روز به شما خوش همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد. همچنان نوبت اول برنامه ها رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اما با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم تا شنوندگی رو ابریشم باشید به مدت 23 دقیقه.
راه ابریشم
رادیو اقتصاد.
به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. سلام، درود بر شما همراهان برنامه راه ابریشم. برنامه از شبکه رادیوی اقتصاد. به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تو این برنامه چیکار میکنیم؟ به دنبال توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی هستیم. می‌خوایم ببینیم از ظرفیت‌های صادراتی در مقابل واردات استفاده شده یا نه. می‌خوایم ببینیم صادرکنندگان ما در حوزه‌های مختلف با چه چالش‌ها و موانعی روبرو‌اند. دنبال این هستیم که آیا زیرساخت‌های توسعه صادرات همواره؟ وزارتخونه‌ها تو این زمینه کمک می‌کنن؟ آیا دغدغه‌ها و موانع پیش روی صادرکنندگان رو می‌شناسن؟ حالا امروز میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم بریم سراغ صادرات صنایع لبنی در کشور. میگیم چه ظرفیت هایی برای صادرات صنایع لبنی در کشور وجود داره؟ فرصت های صادراتی صنایع لبنی رو آیا میشناسیم یا خیر؟ شما به ما بگید. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه ما. شنوندگان برنامه راه ابریشم، از شما میپرسیم که چه ظرفیت هایی برای صادرات صنایع لبنی در کشور وجود داره. اونایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، تولید کننده هستن یا دقیقاً در جریان موانع و مشکلات و ظرفیت ها و پتانسیل های صنعت لبنیات کشورمون هستن، به ما پاسخ بدن به سامانه پیامکی 30,000-36,37. میهمان ارجمند ما هم آقای امیرحسین سفری هستند، مدیر عامل یک شرکت صنایع لبنی و عضو انجمن صنایع لبنی ایران، و خودشون هم صادرکننده هستند و دقیقاً در جریان ظرفیت‌های اقتصادی در این حوزه قرار دارن. آقای مهندس سفری سلام، به برنامه راه ابریشم خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون.
آقای مهندس، بریم سراغ ظرفیت‌هایی که در کشورمون وجود داره در حوزه صنایع لبنی. چند وقت پیش خبری رو میخوندم که مثلا گفته بودن که صنایع لبنی با 50% ظرفیت داره کار میکنه. میخواستیم ببینیم اینجوریه یا اینکه نه، با توجه به شرایطی که تو کشور وجود داره این آمار افزایش پیدا کرده، افزایش پیدا نکرده، بعد صادراتش چگونه است؟
خدمتتون عرض شود متاسفانه این 50% وجود داره. البته من یه توضیحی در خصوصش بدم خدمتتون. ببینید، ما خب حدود نزدیک 1000 و تقریبا 2300 تا واحد صنایع لبنی توی سالهای دهه 90 پروانه گرفتن و حتی ساخته شدن و از قبلم وجود داشتن مجموعاً، ولی خب از این تعداد واحد این عددی که من میگم به هر حال من اطلاعاتی که از انجمن به هر حال دارم، حدود ما 400 تا واحد فعال داریم که کار میکنن. تقریبا تا سال حدود 90 یا 91 حالا خاطرم نیست که این طرح یارانه ها اجرا شد، خب دولت خودش میومد شیر رو به صورت یارانه‌ای عرضه میکرد و خیلی از واحدهای کوچک و متوسط درگیر تولید این فراورده بودن و بعد از این که این طرح برچیده شد و به هر حال دیگه یارانه شیر جمع شد و سیاست دولت رفت به سمت یارانه های نقدی به افراد پرداخت کنه، خیلی از این شرکت ها چون تک محصولی بودن تعطیل شدن و به هر حال یه مقداری هم خب به هر حال سیاست های اقتصادی به هر حال توی 10 سال گذشته هم چون به هر حال سخت شده و به هر حال علل متعددی داره، مسائل تورمی، مسائل تحریمی، مسائل کلن چالش های زیادی داشته، قطعا این هم تأثیر گذاشته رو فضای کسب و کار کشور. عملا اگر ما بیایم اون واحدهایی که تعطیل شده ظرفیت اونا رو در نظر بگیریم، قطعا امروز اون 50% درسته.
درست.
ولی خب به هر حال واحدهایی هم که فعالیت میکنن اکثرا اونا هم ظرفیت دارن، ظرفیت نصب کردن و به هر حال هستن. در حوزه صادرات هم که بخوایم بگیم، ببینید خب خیلی شرکت های ما به هر حال ظرفیت زیادی داشتن و از بخشی از این ظرفیت هم تو صادراتشون استفاده می کردن، منتها ما داشتیم تکوتو کشور شرکت های کارخونه هایی هم که عمده ظرفیتشون توی به هر حال صادرات بوده و به هر حال اینها هم ظرفیت اضافه کردن، هم به هر حال توسعه دادن و الان هم مشغول فعالیت هستن. منتها خب به هر حال صادرات یک موضوعیه که بعضی وقتا با یک سری وضع یک سری قوانین ولو مثلا یک شب و کوتاه مدت تأثیر میذاره در مناسبات بین کشورها و به هر حال ممکنه یهو مثلا یه ظرفیتی کم بشه زیاد بشه و به هر حال این اتفاق وجود داره. در کل تو کشور ما ظرفیت نصب شده برای تولید محصول با کیفیتی که بتونه رقابت کنه زیاده، خوشبختانه.
درست. خب این اتفاق خوبیه. بعد آقای مهندس، الان چالش های پیش روی صادر کنندگان ما در حوزه صنایع لبنی با توجه به این ظرفیتی که میگید خیلی خوبه چیه؟ چه مشکلاتی دارن که ما نمیتونیم مثلا بازار خیلی از کشورها رو به ویژه کشورهای همسایه‌مون رو دیگه، حالا کشورهای دیگه شاید به خاطر تبادلات مالی و بانکیمون یکم به مشکل بخوریم، کشورهای همسایه رو حالا با تهاتر یا با کارهایی از این قبیل شاید بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. چرا هنوز نتونستیم بازار خوبی رو در دست داشته باشیم؟ چون ظرفیتش به قول حضرت عالی وجود داره.
ببینید ما یه جایی رو اگه رفتیم از اول بازار رو ساختیم توش یه مقصد صادراتی، توش موفق بودیم. الان هم سهم بازارمون خوبه. مثال عراق من میزنم. چون به هر حال یه کشوری بود که بعد از سقوط صدام توی سال 2004 ما صادراتمون به تقریبا عراق شروع شد و عملا تونستیم به یه سهم بازار خوبی هم برسیم اونجا، چون به هر حال از وارد یه بازاری شدیم که به هر حال یه کشوری بود که یک سری زیر ساختاش از بین رفته بود و ما رفتیم اونجا بازار رو ساختیم و سهم گرفتیم. خیلی شرکت‌های ایرانی اومدن کار کردن، حتی رفتارهایی رو اونجا انجام دادیم که تونستیم ذائقه مصرف کننده رو هم تغییر بدیم و این نشون میده که شرکت ما مثلا اون شرکت‌های ما تونستن که بتونن اثرگذار باشن تو اون بازار. یک جاهای دیگه کشورهایی که ما رفتیم توشون کار کردیم، قطعا باید با یک کار صادراتی ما نیاز است به یک سری تمرکز و یک سری کارهای حرفه‌ای در حوزه ورود به بازار، بازارسازی و برندسازی، بعد ارائه محصول و به هر حال نفوذ در بازار و به هر حال حفظ بازار. اینا اتفاقاتی بوده که افتاده. ما توی چند سال گذشته فقط کشور عراق رو نداشتیم، ما به کشورهای دیگری هم صادرات داشتیم، منتها معمولا در حوزه صادرات یک شناخت بازار کشورها مهمه. به فرض ما محصولاتی که در عراق مثلا شرکت‌های ایرانی می‌فروشن با محصولاتی که در روسیه می‌فروشن کاملا متفاوته. چرا؟ چون دو تا بازار متفاوت وجود داره. در حوزه یک سری کشورهای دیگر هم به هر حال ما مقطعی رفتیم وارد شدیم و یه سهم بازارهایی گرفتیم، بعدن هم حالا یا نتونستیم حفظش کنیم یا یه شرایطی مثلا پیش آمده که کم شده سهم ما. مثلا بعد از اینکه قطر به عنوان یک کشور حوزه خلیج فارس که به هر حال بازارهای بسیار خوب و پیشرفته ای هم داره. یه مقطعی که مشکل براش ایجاد شد، خب اکثر شرکت‌های ایرانی رفتن اونجا و صادراتشون رو انجام دادن، بعضا خودشون به صورت شروع کردن به تولید. الان تک و توک شرکت‌هایی که ایرانی که اونجا به صورت حرفه‌ای کار کردن و تونستن یه سهمی بگیرن انجام دادن. از یه طرف قطر همون مقطع اومده بود یک سری مقررات وارداتی سخت گیرانه‌ای که داشت اومده بود اون مقطع، چون به هر حال نیاز داشتن لغو کرده بود یا یک سری مثلا سطحش رو آورده بود پایین، امروز مثلا سطح اونو برده بالاتر که ممکنه مثلا تمام شرکت‌های فرزن ایرانی نتونن اون به فرض مثلا به قول معروف شرایط رو احراز کنن که بتونن صادر کنن. اینا یه اتفاقاتیه که معمولا افتاده و میفته در حوزه صادرات. اما خب ما شرکت هامون، اونهایی که دارن فعالیت میکنن، چنانچه نگاه حرفه‌ای به این قضیه داشته باشن و برن توی کشوری و خوب بتونن بازارسازی کنن و مقطعی نگاه نکنن و خوب به قول معروف کاملا حرفه‌ای یعنی جوانبشو دیده باشن و ورود کنن، اکثرا موفق بودن و هنوز هم صادراتشون ادامه داره. ما در خصوص شرکت های بزرگ اینو به هر حال الان داریم.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس سفری. شنوندگان محترم کنار ما باشید، راه ابریشم رو دارید میشنوید.
در این بخش از برنامه راه ابریشم به نقش زبان در توسعه صادرات خواهیم پرداخت. چالش ها، مشکلات و موفقیت هایی که زبان به کار برده شده برای محصول برای ما به وجود خواهند آورد که آقای دکتر مهدی تیموری مشاور و مدرس کسب و کار در این خصوص برای ما توضیحات جالبی ارائه می کنند. با هم بشنویم.
در بررسی تحلیلی فرهنگ برای صادرات جلسات قبلی اشاره کردیم به نوع بسته‌بندی. بذارید این بار کمی در مورد زبان صحبت بکنیم. حتما میدونید که واژه‌ها در یک زبان میتونه در یک زبان دیگه معنی دیگه ای داشته باشه. میتونه یک اسم در یک جغرافیا اسم باشه و در یک جای دیگه یک معنی تعریف شده داشته باشه و اون معنی میتونه یک کلمه مقارن با ارزش‌ها یا نامتقارن با ارزش‌های کشور مقصد باشه. این چالش ها رو ما میبینیم که حتی صادرکننده های بزرگ، تجار بزرگ حتی با خطا مواجه میشن. ما آب معدنی در ایران داریم که از چشمه های علمود که بسیار هم سخاوت الهی درش هست و بسیار آب گوارا و با ارزشی داره رو تامین میکنه. خب یک تولید کننده کالا برای اینکه کالاشو عرضه بکنه چقدر مناسبه که اشاره بکنه این آب از چشمه های علمود اومده. حال علمود برای ما یک اسمه. فکر کنید این رو ما میخواییم به بازار اعراب ارزش بکنیم. یک عرب چی میشنوه؟ الموت. اون این رو آب مرگ میشنوه. اصلا هم شاید توجه نکنه یا وقت نذاره ببینه که علموت یک در واقع نقطه کوهستانی است در کشور مبدأ و آب بسیار گوارایی داره. برعکس، این در واقع عدم توجه به الگوی زبانی در فرهنگ باعث میشه که صادرکننده در کشور مقصد دچار چالش بشه و میبینه که کالایی رو بسیار مناسب با بسته‌بندی بسیار مناسب با هزینه‌های بسیار در واقع تحلیل شده و برنامه‌ریزی شده در حوزه بازاریابی عرضه کرده، اما متاسفانه کالا اقبال بسیار مناسبی در بین خریداران و جامعه هدف نداره. و این خب چالش بسیار بزرگی رو به سر راش میاره و میتونه یک مقوله صادراتی رو با شکست مواجه بکنه.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید از طریق سامانه ارتباطی 30000-3637 با ما در تماس باشید.
بریم سراغ شناخت فرصت‌ها برای صادرات صنایع لبنی. این شناخت فرصت‌ها چگونه به وجود میاد؟ وقتی میگیم فرصت‌های صادراتی، مفهوم فرصت‌های صادراتی در حوزه صنایع لبنی چیست؟ این سوال رو از جناب آقای مهندس امیرحسین سفری که خودشون صادرکننده هستن و عضو انجمن صنایع لبنی ایران میپرسم. آقای مهندس شما بفرمایید.
ببینید فرصت‌های صادراتی یعنی اینکه اگه یک اتفاقاتی میفته و ما به قول معروف به صورت پیشبینی یا به قول معروف دقیق از قبل مشخص نشده یک اتفاقی میفته که این اتفاقه میتونه هم به قول معروف اتفاق خوب باشه تو حوزه صادرات، هم اتفاق بد. ما اینکه بتونیم از این فرصت به عنوان یک فرصت ازش استفاده کنیم تا یه تهدید، این میتونه به هر حال به قول معروف خیلی شرایط رو تغییر بده. این که میفرمایید فرصت های صادراتی و دقیقا هم این لفظش هم واقعا یک بسیار پرمعنی هست و ما اینو تو این سالهای گذشته به عینه دیدیم. من یه مثالی میزنم که به هر حال ببینیم که چطور میشه ازش استفاده کرد، یا ما کردیم یا نکردیم. به هر حال ما به عنوان حالا دست‌اندرکاران صادرات، من یه مثالی میزنم. ببینید ما بعد از یه اتفاقاتی که توی کشور قطر افتاد و مرزش و عربستان و کشورهای شورای خلیج فارس این کشور رو تحریم کردن، خب این کشور نیاز داشت که به هر حال یک سری نیازهاشو که کالاهای مواد غذایی بود وارد کنه.
درست.
خب نزدیکترین کشورهایی که کنارش بودن یکی ما بودیم و یک کشور ترکیه و به هر حال یک سری حالا قطر من به این عنوان مثال میزنم که هم بازارش یک بازار پیشرفته و به هر حال امروزی بوده که خیلی که شرکت‌های اروپایی توش فعالیت میکنن، هم اون کشورهای عربی که به هر حال تو اون حوزه تو قطر فعالیت داشتن و پخش داشتن، هم خب اونها هم به هر حال محصولات با کیفیت ارائه میکنن. خب تا قطر اومد یک مقداری قوانینش رو تغییر داد و درهاشو باز کرد، یک سری شرکت ها از ایران و ترکیه و شاید باز کشورهای نزدیک ما مثلا کشورهای آذربایجان و اینا شروع کردن یک سری محصولاتشون رو فرستادن. ببینید این یه فرصت بود، چون قطر که فوری میره دنبال جایگزین که خودش بتونه تولید کنه، اینا توی فاصله کوتاهی اومدن یه دامپروری بزرگ و یه کارخونه لبنی احداث کردن که نیازهای اولیه‌شون رو بدن، چون به هر حال اونجا جمعیت خیلی بزرگ، خیلی مثلا مثل کشور ما نیست، 2 میلیون نفر جمعیت دارن. ولی تو همین فرصتی که مثلا باز کردن باعث شد که یک سری شرکت‌های ایرانی و ترکیه‌ای که تو زمینه صادرات قوی بودن رفتن و اونجا نفوذ کردن.
آفرین.
و اون نفوذ شد اون فرصت.
بله.
و بعد که قوانین هم تغییر کرد و خودشون هم تولید کردن، باز اینا یه سهمی اونجا دارن. پس این نشون میده از این اتفاق استفاده شد. برعکسش هم هست. ببینید یک جایی شما رفتین توی بازار صادراتی و به هر حال رفتین یک ظرفیت ایجاد کردین، یه محصولاتی رو دارین میفروشین، باید هر لحظه فکر کرد که ممکنه به دلایلی اون کشور چون تصمیم گیرنده به دولت ها هستن یهو میاد مرزاش میبنده و یک سری واردات ما باید برای جایگزین اون چیکار کنیم. اونم خودش به هر حال یه تهدید وجود داره، ولی پیش اومده که به هر حال ما تونستیم با یک سری تغییرات، با یک سری مثلا کارهایی که محصولات به قول معروف به فرض مثلا امروز اومدن گفتن که فلان کالا به دلیل وجود به فرض مشابه داخلی دیگه الان وارداتش توسط کشور مقصد ممنوع شده.
بله.
ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که بتونیم یه کالای دیگری رو تولید کنیم و جایگزین اون کنیم از همون خانواده با یک کیفیت بالاتری. قطعا اینو ما نباید بذاریم که اون روزی که مثلا ممنوع کردن، از قبل باید اونایی که بلند مدت فکر میکنن فکرشو بکنن، کاراشو بکنن، آمادهش کنن روزی که ممنوعیت شد، که به هر حال یعنی ما با یک ارتقاء تکنولوژی که این خوشبختانه تو کشور ما وجود داره، یعنی ما الان کارخونه های لبنیمون اکثرا با کارخونه های لبنی که توی اروپا وجود داره از لحاظ تجهیزات، ماشینالات و اینا چیزی کم و کس نداریم و میتونیم مثلا کار کنیم و به هر صورت و کارهای بازاریابی. ببینید چون معمولا بخش آرندی شرکت ها بخشش فنیه بخشش بازاریابی، اینا ترکیب میشن با هم و میچینن، پیش بینی میکنن که به هر حال بررسی میکنن بازارها رو، میرن میگردن تو مقاصد ساده که ما چه محصولی رو امروز رو کنیم که مثلا به عنوان مثال مثلا ما یک نوع ماستی رو به صورت معمول داشتیم عرضه میکردیم.
درست.
امروز میایم یک ماست جدیدی رو توی مثلا یک کشوری عرضه میکنیم با یک فرمول دیگری، با یک روش تولید دیگری، و این ماست رو به هر حال میبریم اونجا جاش میندازیم. حالا اگر محدودیت میذارن رو اون ماست به قول معروف قدیمی یا مثلا موجود میذارن، اینی که جدیده تا خودشون برن به این تکنولوژی دست پیدا کنن، برای ما یک فرصتیه که بتونیم از این استفاده کنیم و به هر حال رو به جلو بریم و به هر حال بتونیم کار کنیم. اینها یک با... یا اینکه ما آمادگی داشته باشیم. به هر حال منظور اینه که ما از هر شرایطی استفاده کنیم که یه بازاری رو که به سختی درست کردیم و تونستیم توش به هر حال کار کنیم یک مثلا کوتاه مدت یا یه شبه واگذارش نکنیم. درست. این نکته مهمی است که به هر حال باید در حوزه به هر حال صادرات خیلی بهش پرداخت. اینم نمیگم صرف ایرانه یا چیزه، به هر حال اتفاقاتی که میفته الان همین شما کشور خودمون رو نگاه کنید، به هر حال یک سری شرکت های خارجی اینجا توی کشور ما داشتن کار میکردن،
بله،
و محصولاتشون رو عرضه میکردن در حوزه های مختلف، در حوزه های امروز تحریم ها فشار آورده رو اینا.
درسته.
و اینها نمیخوان بازار رو به راحتی
از دست بدن،
دارن تلاش میکنن، دارن این در اون در میزنن، بعضی حتی جمع کردن، یا مثلا همین الان که کالاشون وارد نمیشه دارن مدام رصد میکنن که ما به محض اینکه روزنی شد نتونن همین سهم رو از دست بدن. خب. اینا به آخر اتفاقاتیه که تو بحث فرصت ها که فرمودین هست. به هر حال
بسیار عالی آقای مهندس، این صحبتی که کردید خیلی خوب هست برای اینکه ما در برنامه بعد بریم سراغ شناخت بازارهای هدف خودمون، ببینیم اگر یه همچین اتفاقی برای ما افتاده ما باید چیکار بکنیم. ممنونم از حضورتون تو این برنامه، تا برنامه بعد با شما خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از اینکه تا اینجای برنامه رو شنیدید. امروز نگاه ویژه‌ای داشتیم به ظرفیت‌های صادرات صنایع لبنی در کشورمون. راستی می‌دونستید که به طور معمول در ایران و سایر کشورها واحدهای لبنی که ظرفیت و جذب شیر خام پایینی داشته باشن فعالیتشون برای ادامه کار توجیه نخواهد داشت، یا اینکه فقط میان چیکار میکنن؟ به تولید شیر یارانه‌ای اکتفا میکنن که وقتی که تورم در جامعه زیاد میشه، چون که تولید کننده یک تک محصول هستن، نمیتونن ادامه بدن. با این تفاصیل شما به ما بگید چه ظرفیت‌هایی برای صادرات صنایع لبنی در کشور وجود داره با سامانه 30,036,37. در ضمن اگر سوالی داشتید کلمه راه رو به 30,036,37 ارسال بکنید، در بسته گزارشی که خانم لیلی روزبهانی تهیه خواهند کرد مطمئن باشید که پاسخش رو دریافت خواهید کرد. پس یادتون نره کلمه راه به 30,036,37. از همراهیتون با برنامه راه ابریشم متشکرم. موفق و پایدار باشید. خداحافظ. رادیو اقتصاد برگزار می کند. مسابقه آثار کوتاه رادیویی در حوزه اقتصاد. این یک دعوتنامه رادیویی است. یک مسابقه رادیویی در قالب‌های متنوع رادیویی. فیچر، مینی فیچر، آنونس، PSA آگهی خدمات عمومی، CSA آگهی خدمات اجتماعی، نمایش کوتاه، پادکست، وکس پاپ و مستند کوتاه رادیویی. مهلت ارسال آثار 20 بهمن ماه 1398. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی شرکت در مسابقه به سایت رادیو اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.irib.ir مراجعه فرمایید. اولویت‌های مهم اقتصادی کشور در رادیو اقتصاد.
صد زندگی در جام چشم تو، سر زد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم، خانه بر دوشم. دو چشم اشکایی یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، مرام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم، خانه بردوشم. میرخصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت، خانه بردوشم.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. روز شما بخیر.